بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که شروع کنیم، بعضی از آقایون بستگان بسیار نزدیکشون از دنیا رفتند و تقاضا کردند یه فاتحه به اونها و انبات خودتون بخوانید. مع صلوات اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدیث اخلاقی امروزمون حدیث 10 از باب 122 مثل این که تفاوت داریم بله، ولی اون حدیث تطبیق نمی کنه. حدیث که من دیدم بله، حالا مقدر شد حدیث دیگری رو بله پیدا کردن. در باره حقوق مؤمنین بر یکدیگر و برادران مؤمن نسبت به یکدیگر است. امام می فرماید چه کسانی برادر ما هستند؟ می دانید حقوق مؤمن رو در این روایات خیلی متعدد ذکر کردن. من روایت 6 رو میخوانم. عن ابی عبدالله علیه السلام، 6 باب 122، المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله، عینه و دلیله، لا یخونه و لا یظلمه و لا یغشه ولا یعده عدتن فیخلفه. مؤمن برادر مؤمنه، دو کار دربارش انجام میده و 4 کار انجام نمیده. کسی که این 6 تا برنامه رو ایراد عمل کنه، اون معلوم میشه معنی برادر حقیقی داره. ما معمولا میگیم همه مسلمانان برادر یکدیگرند. روز 18 ماه ذی‌الحجه، روز قدیر هم که میشود، عقد اخوت میخوانیم. بعدم میگیم تمام حقوق اخوت رو حلال کردیم. ما خلال زیارت و دعای و شفاعه. خب آیا این برادر واقعیه یا برادر تشریفاتیه؟ یه برادری سوری حد اقل، اما اون مؤمن واقعی این است که عینه و دلیله، عین انسان، برای اینکه تشخیص بدهد خوب و بد رو، دوست و دشمن رو، این می شود عین انسان. مسلمان نسبت به برادر مسلمانش باید کار چشمان رو بکنه، مراقب باشه، منافعش در نظر بگیره، دشمنش رو در نظر بگیره، خوب و بد رو در نظر بگیره، مصلحت و مفسده رو در نظر بگیره، عین او باشه، دلیلم باشه. دلیل به معنی راهنماست. میدانید دلیل در زمانهای گذشته بیشتر از امروز مطرح بوده. جاده های بیابانی یه مسیر معین نداشته، الان جاده رو می کشن یا خاکیه یا اسفالت می کنن یا به شکل دیگر مشخص. سابقا از مکه می خواستن بیان مدینه، خب بیابانه هایی بود. حالا مکه و مدینه جاده نسبتا معلوم، اما شهرهای دیگه معلوم نبود. این بیابان ها رو که عبور می کردن دلیل راه لازم بود. دلیل راه هم کسی بود که اونجا آشنا بود، می دانست جاده از کنار این کوه، از بغل اون تپه، از درون اون سراشیبی می دانست از کجا رد می شن. چیز مشخصی نبود. و اگر کسی دلیل راه نداشت گمراه می شد، تو بیابون سرگردان می شد، گاهی تلف می شد. مؤمن چشم مؤمنه و مؤمن دلیل مؤمنه. نمیذاره در بیابان زندگی سرگردان بشود و به دست هلاکت سپرده شود. این دو برنامه است که مؤمن درباره مؤمن انجام میده. اما چهار تا برنامه که نباید انجام بده، لا یخونه، هرگز بهش خیانت نکن. دوم، ولا یظلمه، هرگز به این ظلم و ستم نکنی. سوم، ولا یغشه، غشی درباره او انجام نمیدهد، کار تقلبی نمیکنه، صاف غیر از صفا در برابر مسلمان چیزی نداره. چارون، ولا یعده عدتا فیخلفه یا فیخلفه، وعده‌ای به او نمیدهد که تخلف کنه، یا وعده نمیده، یا اگر وعده داد به وعده عمل میکنه. اگر کسی این شش تا برنامه رو عمل کنه، این برادر هم عین باشد و هم دلیل باشد، هم خیانت نکند، هم ظلم نکند، هم غش نکند، هم وعده بدون وفا نداشته باشه، حق برادران مؤمن و دهکار خیلی سنگینه. لابد یادتون هست در بحث‌های مکاسب محرمه که مرحوم شیخ انصاری اون حدیثی که میگه للمؤمن علی المؤمنون علی المؤمن سلاسین حقا، سلاسون حقا، مؤمن بر مؤمن 30 تا حق داره. در بعضی از روایات داره ساده ترین، دقت کنید، ساده ترین حق مؤمن بر مؤمن این است که آنچه برای خود میخواهد برای او بخواهد و آنچه نمیخواهد برای خود برای او نخواهد. ساده ترینش اگر این باشه دیگه بالاترینش چیه؟ ان یکره له ما یکره لنفسه و ان یحب له ما یحب لنفسه. خب این حدیث رو لازم بود به عنوان درس اخلاقی بخونم، اما به مناسبت ایام محرم در پیش از تو، امروزم آخرین روز درسی قبل از محرم است، من یه تذکرات لازمی هم خدمت آیون باید عرض کنم. میدانید که اخیراً بعد از پیشرفت تشیع در دنیا، بعد از انقلاب اسلامی، بعد از تحول عراق، بعد از پیروزی حزب الله لبنان، این پیشرفت های متعددی که پیدا شده، دشمنان اسلام به فکر این افتادن ضربه بزنن بر عالم تشیع. گفتن دو چیز عمده در میان اینها هست، تصریح کردن اینا اگر بتونیم برچینیم تشیع متزلزل میشه. یکی مراسم عزاداری عاشوراست. در عاشورا یک حرکت عامی پیدا می شود. تمام طبقات، قشرها با تمام اختلافاتی که در سلیقه ها داشتن همه متحد می شن در مراسم عزاداری و صفوف عزاداران و یک خون تازه‌ای در عروق ملت شیعه به جریان می افته. اگر بتونیم اونو تضعیفش کنیم یکی از دو رکن رو زدیم. برای تضعیف هم دو تا برنامه دارم. برنامه اول شبه افکنیه. یه حادثه در 1300-400 سال قبل در یه گوشه از دنیا واقع شد، مشمول مرور زمان شده، نه یزیدیست، نه امام حسین هست، نه بنی امیه هستن، نه بنی هاشم. حالا ما بیاییم و درباره اون بحث کنیم چه فایده داره؟ مربوط به تاریخ گذشته است. بر چی گریه میکنیم؟ لعنه بر چی میکنیم؟ یزید در کار نیست، بنی امیه نیستن، معاویه نیست. گاهی اینطور شفاعت افکنی میکنیم در حالی که ما میدونیم کربلا یه حادثه نیست، یه جریانه. فرق از بین حادثه و جریان. حادثه یه چیزی که واقع میشه، تمام میشه. جریان یه چیز مستمریست که گاه گاه ظهور و بروز بیشتر میکنه. همون مسئله مبارزه حق و باطله، ظلم و عدالته. اینا در مقابل هم قرار گرفتن. الان هم همون جریان هست. وقت بعد لباس یزید امام حسین رو طالب اشکال دیگر در دنیا میبینیم هست. همون اصولی که شهدای کربلا از اون پیروی کردن، همون اصول برنامه امروز ماست برای مبارزه کردن با یزیدهای زمان. بنابراین کهنگی نداره. این که در حدیث معروف پیغمبر است ان قتل حسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، شهادت امام حسین آتشی در دلهای افراد با ایمان برافروخته که با گذشت زمان هرگز سرد و خاموش نمی شود، اشاره به همینه. این یه جریان مستمره. پس این که شبه افکنی کنن بابا یه حادثه بود 1300 سال قبلی به چه خبره، تمام کنید. اینا نمی فهمن کربلا چیه، هدف امام حسین چیه. تا زمانی که عدالت و ظلم در مقابل هم قرار دارن، کربلا کربلاست، عاشورا عاشوراست. و ما به وسیله همین عاشوراها بود که توانستیم انقلاب رو به ثمر برسونیم. حزب الله لبنان هم با همین عاشوراها توانستن پیروز بشن. شاید اکثر شما یادتون نباشه، نبودید، هنگامی که اون بلوای پیشه‌روی آمد، روس‌های اون زمان یه مزدور رو فرستادند و آذربایجان رو گرفتند و از ایران جدا شد. حکومتی اعلام کرد، حکومت خودمختار آذربایجان، و داشت راستی راستی آذربایجان از مملکت جدا می شد. رئیس جمهوری پیدا کرد و حکومتی و وزرای و برنامه. عاشورا که پیش آمد اوضاع اونها به هم می چون ها مخالف دین بودن. روس های اون زمان که هیچ قبول نداشتن اسلام و دین و عاشورا و در همون ایام مرجع بزرگ عالم تشیع مرحوم استبلسان اصفهانی هم از دنیا رفت، مزید شد بر جبهه ها. بعدم دولت اون زمان دید شرایط آماده است و لشکر رو فرستادند و پاکسازی کردن، تمام شد. زمینه ها رو همون مسئله عاشورا فراهم کرد. این یکی رو میگم باید متزلزل کرد از طریق شبهه افکنی، یک. دوم هم از طریق آلوده کردن با خرافات کارهای ناجور، بیان غلو و امثال زالت و اینها رو بهش آمیخته کنند و شکلش رو عوض کنند، تغییر شکل بدن. ما باید مراقب باشیم عاشورا رو با تمام ابهت حفظ کنیم. سال به سال هم بهتر از گذشته بشه، مراسم عزاداری هم عالی بشه، منتها در این مراسم به مردم آگاهی داده بشه، عزاداری ها مطابق اصول شرع انجام بشه، اونها نتوانند نه شبه افکنی کنند و نه آلوده کردن با مسائل غیر واقعی. این درباره عاشورا. دومین چیزی که گفتم جز ارکان بقا و تشیع مرجعیته. ضربه هایی که اینا از مرجعیت خوردن فراموش نکردن. با صراحت ما میگیم اگر امام قدس سره رو مرجع نبود، انقلاب به این آسانی پیش نمیرفت. مرجع بود که توانست اون نبوغش و قدرت امام در لابلای مرجعیت آثار خودش رو گذاشت. و همچنین مرجعیت های دیگری که همیشه در مقابل اونها ایستاده و خواهند ایستاد. عرض میکنم البته من دهان آمده بودم پیش ما و در اونجا صحبت شد، ما مفصل باشون صحبت کردیم تازگی، که بین مجالس مداحی و مجالس خطابه نباید جدایی بشه. به مجلس بگن فقط میخوام مداحی بکنیم، این معلوم میشه میخوان متحول کنن، متغیر کنن، منحرف کنن عزای امام حسین. خطیبان با بیان آگاهی بدن، مداحان عزاداری کنن، هر دو دست و دست هم بدن به این داد که لا ساختن این آتن خطرناک. در مرجعیت هم همون دو کار، شبه افکنی و تخریب. شبه افکنی آقا چه نیازی به مرجعیته؟ با خود اون قرآن و اخبار برمیداریم عمل میکنیم. مرجع برای چی میخواییم؟ این روایات، اینم آیات، با اونها میگیم بابا 10 سال درس میخونه تا برسه پله اول اجتهاد. شما درس نخونده مثل این است که بگه آه طبیب اصلا مملکت به چی میخوایی؟ این داب و خاده هست، میریم یه چیزی به میل خودمون میگیریم و میخوریم و خوب میشیم. دنیا دنیای تخصص هاست. تخصص مرجعیت از تخصص های دیگر خیلی طولانی تره. نایی طبیب میشن 7 سال درس میخونن میشن طبیب، 6 سال میشن طبیب، حد اکثر 10 سال میشن اون متخصص عالی رتبه. اما یه نفر که میخواد در برنامه های دروس دینیه بعد از 10 سال تازه میرسه اول مرحله اجتهاد. 30-40 سال طول میکشه تا یه نفر مرجع بشه. گاهی بیشتر. شما میتونید خب بسم الله ادبیات بلدی، اصول، فقه، تفسیر، عقاید، رجال، درایه، همه اینا رو میدونید، خب بسم الله بدید اجتهاد کنید. گاهی شبه افکن میکنم، گاهی هم تخریب میکنم. مراجع چین و چنان و یک شایعات دروغینی بهشون میبندن. یکی از مراجع محترم مجبور شده تو سایتش یه برنامه‌ای برای تکذیب شایعات درست کنه. بس که شایعه درست میکنه. یکی از آقایان. با این شایعات هم میخوان تحریف کنن، باید مراقب اینها. سعی کنید انشاءالله مردم رو تشویق کنید به حفظ مسئله عاشورا و مراسم عزاداری. آگاهی به اونها بدید، عوامل و علل عاشورا رو بگید، درس هایی که عاشورا به ما میدهد اون درس ها رو برای مردم شرح بدید. اعمال دشمنان اسلام و بنی امیه و یزیدیان اون زمان و این زمان رو تطبیق به هم بدید. منتها اهانت به مذاهب دیگر نشه، ایجاد اختلاف نشه. من گفتم باز هم میگم مسائل جناحی سیاسی نباید با این مسائل عاشورا قاطی بشه. سیاست کلی، البته دین از سیاست جدا نیست، این مجالس باید حافظ نظام باشه، اما بیاد بیفته تو دامنه اختلافات سیاسی و جنایی و قومی و امثال اینها معاذ الله نباید بشه. سعی کنید انشاءالله و رحمان یه خود مطالب جدید فکر کنید، مطالعات جدید داشته باشید. بعضی از جوانها می آمدن به ما می گفتن آها اینا که همش تکراریه، این طوری نشه. ما مطالب نو خیلی داریم. شما قرآن رو بگیرید، تفسیر نمونه بگیرید، به جلو آقای میگه من در مسجدم 13 سال طول میکشه تا یه دور تفسیر نمونه رو برای اینها شرح میدم، عشای مطلب نوعی میدم. 13 سال نهج البلاغه است، این همه مطلب داره. کتب روایی ماست، این همه مطلب داره. یه خود زحمت مطالعه به خودتون بدید. هرگز منبر بدون مطالعه نرید. یه وقت من خدمتون شاد عرض کردم مرحوم آقای فلسفی که نابغه منبر بود گمز منبرهای مهم و گاهی 8 ساعت مطالعه می کنم. چیزیست که هیچ کدوم از ما یادمون نمیاد این کاری کرده باشه. 8 ساعت حالا نه کمتر. دفاتری داشته باشید، احادیث ناب رو بنویسید، حکایات خوب رو بنویسید، اشعار خوب رو بنویسید، احوال علما رو بنویسید. این که اخیراً بعضی همش در منابع خواب نقل میکنن، فلان کسی این تو خواب دیده، فلان کسی اون تو خواب دیده، اسلام بر اساس خواب نیست، خواب اصلا حجت نیست. یا بعضی ها چسبیدن خدای نکرده به عرفانهای التقاطی و کاذب، مسائل عرفانی کاذب رو مطرح میکنن. عرفان اسلامی در صحیفه سجادیه موج میزنه، از اون باید استفاده بکنیم. در نهج البلاغه، خطبه حمام، نامه امام حسن مجتبی، اینا در موج میزنه. چرا بریم سراغ اون مسائل التقاطی و اشتباهی؟ به هر حال امیدوارم انشاءالله بتوانیم هممون وظیفمون در مقابل مسئله مهم عاشورا انجام بدیم. بله، کتاب های خوبی درباره عاشورا هست نوشته می شود و از اونا استفاده کنید. مطالب نو داره، مطالب تازه داره، مخصوصا که سال نو آوری هم باید در برنامه های امام حسین هم با حفظ اصالت نو آوری هایی باشه. و اما من میخوام فشرده مسئله 7 رو براتون تمام بکنم. دقت کنید، در مسئله 7 بحث در این بود که اولا باید نوع حج نیابی به هنگام اجاره تعیین بشه، حج تمتع یا قران یا افراد. این یک ازش گذشت. دوم، آیا عدول جایزه یا نه؟ اونم بحث کردیم کجا عدول جایزه، کجا کجا عدول جایز نی. با این که اجاره تمتعه عدول به افراد کنه او بلد گفتیم کجا جایزه کجا جایز نیست. سوم، اگر عدول کرد آیا مستعد به اجرتی هست یا مستعد به اجرتی نیست. گفتیم این چهار حالت داره. اول این است که عدول معرضا باشه. ببخشید. بله عدول معرضا باشه. تخییری هم در کار بود. حج به صورت واجب مخیر بر اون مرحوم بوده است. ولی اجاره معین بوده. حالا عدول میکنه. عدول معرضا در اینجا گفتیم استحقاق اجرت رو به طور کامل داره. چرا؟ چون اجازه عدول دادی. هازا کل وفای به غیر الجنس. من به دکار جو هستم، شما راضی میشی عوضش گندم بدم. به دکار برنج هستم، راضی میشی عوضش چای بدم. اشکالی نداره وفا به برجست با تلازه طرفه اید نداره. دوم عدول بود مر رضا، اما در فرضی که واجب واقعی معین بوده نه مخیر. واجب واقعی حج تمتع بوده. حالا شما به من اجازه میدی از این اجاره من عدول کنم به حج افراد، یعنی یک کار باطل. آیا در اینجا اجرتی تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ فرمودن که این اجرت المثله. ما در این اجرت المثل اشکال کردیم. گفتیم اجرت المثل در جایی است که یک کار مفیدی انجام بشه. کار باطل و بیهوده و بیاساس که باید داره. ذمه منوبهن هم که فارغ نمیشه. نمیشه دیگه. چون معین بوده. من آمدم یه بیهوده کاری کردم در مقابل بیهوده کاری چی؟ فقط یه استثناء ما بهش زدیم. اگر اجیر غافل باشه که این بیهوده کاریست، شمای مستأجر منو وادار به این بیهوده کاری کردی و من نمیدانستم، در اینجا باید اجرت المثل رو بلکه اجرت المسمى رو به من بدهی. یعنی اجاره به باطل شده بود، اون که اصلا باطل بوده که دیگه عدولی معنا نداره. توجه داری؟ خب بریم سراغ فرض سوم بود که درش موندی. وان این است عدول میکنه با عدم رضا. تا به حال عدول مع رضا بود در دعالت، سومی عدول معرضا هست در اون جایی که واجب واقعی تخییره. صورت مسئله اینه، زید اجیر شده است بر حج تمتع، اما واجب واقعی بر میت مخیر بوده بین سه تا. بدون اجازه و سر خود می رود حج تمتع رها می کنه، افراد به جا میاره. آیا ذمه مگه بری میشه یا نمیشه؟ ذمه بری میشه. چرا ذمه بری میشود؟ برای اینکه واقعش مخیر بوده. ولو این اجیر بر معین شده، اما واجب واقعی مخیر بوده، عدول کرده، ذمه میت بری شد. اما آیا این چیزی طلبکار هست؟ میتوانه پولی بگیرد؟ استحقاقی داره یا نداره؟ مرحوم صاحب عروه و تا حد امام قدس السلام آمدن دو صورت برای این قرار دادن. اینجا به زنگاه مطلب یه مطلب مهمی هست که در تمام ابواب معاملات به درد میخوره. و آن این است، میگن این که مقید کرد به این که حج تمتع به جا بیاد، دو حالت داره. گاهی صورت قید دارد، گاهی صورت شرط. اگر صورت قید دارد، کار باطلی انجام داده، کار صحیح انجام داده، ولی حقی نداره. من گفته بودم حج مقیدن به تمتع پول میدم، شما مقیدنش رو کردی، رفتی ذمه میت من رو پاک کردی، اما قراردادی با من نداری. دلت میخواست بری؟ افراد به جا بیادی، خب باز به جا بیاد، ذمه منم، میت منم پاک شد. اما شما چی از من طلبکاری؟ من قراردادی با شما ندارم، من مقید کردم به این قید. چون مقید به این قید کردم، لا تستحق شیئا. مثل این که من یه نفر استخدام کردم، بیا این خانه منو رنگش کن، اتاقا رو روی خانه دیگری رو رنگ کرد، ممکن اون خانه دیگر هم سودی به حال من داشته باشه، ولی ما قرارداد به شما نبستیم، ما قرارداد اون توی خانه بوده. نه 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 نه، من مقیدم، اصلا مقید تو میگه منیش همینه. مقید یعنی این ولا غیر، این نماز هازا ولا غیر. شما هازا ولا غیر رو عمل نکردی، رفتی یه چیزی بلا آوردی به نفع منم بوده، اما ما قراردادی با شما نبستی، چرا طلبکاری میکنی؟ حالا من بیام الفاق کنم، محبت کنم، یه چیزی به شما بدم، اما طلبکار واقعی نیستی. این در صورت که مقید باشی، هیچ چی گرش نمیاد، قراردادی ما نداریم با هم، رضایت هم نداریم، برای چی مصادره کنیم؟ برای چی مصادره کنیم آخه؟ شما زحمت کشیدی، قرارداد دار، تابع قرارداده، تابع اقراض چیه؟ تابع قرارداده. فعل مسلم احترام دارم، اگر من امر بکنم، من که امر نکردم. میدونم شما اگر رفت دین من رو در بانک ادا کردی، میتونی بیا از من پول بگیری. همشون نگفتن، من نگفتم دین من ادا بکن، خب دلت خواسته، خب نمیشه، خود کاری کردی، نبادی کاری کردی، به قول الان میگن غلط کردی. اجازه بدی، راهی نداره. بله ببینید، حالا من امقال چه میگم که جواب ایشون رو هم داده باشم. در اینجا یه انقلتی ممکن است کسی بزنه که آقا شما سابقا میگفتید اگر بعضی از اعمالو به جا بیاره مفید باشه تقصیر میشه. سابقا میگفتید اگر جزئی اعمالو به جا بیاره مفید باشد تقصیر میشود. چرا اینجا نمیگی؟ این قلنا قید و مقید قابل تقصیر نیست، شیء واحده. مقید شیء واحده، ذات اجزا نیست، در عقل از هم تفکیک میشه، در خارج یکیه. حیوان ناطق این انسانه یه چیزه، نه نصفش حیوان نصفش ناطقه. قید و مقید یک چیز قابل تجزیه نیست. اون عرضی که ما ثابت داریم اینجا نمیاد. درست؟ قید نبوده، جز بوده. شما اسم جز و قید میذارید. جز بوده، نه قید. فرق از بین قید، بین جز. قید که شد، تباین میشه. تباین که شد، چیز حق نداره. درست؟ و اما جز عقلیه، نه جز خارجی. آقای و اما لوکان به صورت شهر قید نباشی، بگه شما برو یه حجی برای میت من به جا بیار، اینم پولش، به شرط اینکه تمتع به جا بیاری، به شرط اسمشو بذاری شهر. حالا اگر حاصل که من میگم این نکته مهم اینجاست که من عرض کردم ولی همه این مباحث به درد میخوره. اینجا اگر گفت من تو را عزیز حجی برای میتم کردم به شرط این که تمتع به جا بیاری، خب این به شرط عمل نکرد، تخلف شرط موجب بطلان نمیشه، تخلف غیر موجب بطلانه، اما تخلف شرط باطل نمیشه، خیار شرط هست. خوب دقت کنید. خب خیار شرط داره دو حالت داره، یا فرض میکنه یا نمیکنه. اگر خیار شرط رو استفاده نکرد، فرض نکرد، باید اجرت المسما رو بده. شما قراردادی با ما بستی، شرطی داشته، ما هم شرطش عمل نکردیم، شما هم فسخ نکردی، خود اجرت المسما رو بده دیگه، قرارداد عمل کن. اما اگر گفتی شما تخلف از شرط کردی، من حق فسخ دارم، فسخ کردی، خب معامله که باطل شد باید اجرت المثل بدهی. چرا؟ ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. این قاعده یادتون هست؟ ما یزمنو به صحیحی یزمنو به مسما، یزمنو به فاسده یزمنو به مثل. اون چیزی که یزمنو به صحیحی مثل اجاره، اجاره یزمن به صحیحی هست، سرش باید اجرت المسما بدن، یزمنو به فاسده حالی که فاسد شد اجرت المثبت بدن. نتیجه من بذارید جنبندی کنم، نتیجه این که در صورتی که قید است معامله باطل هیچ حق نداره، عمل نکرد. در صورتی که شرط دو حالت داره، اگر پس نکنه اجرت المسما، اگر فسق بکنند اجرت المثل. و اما اون مطلب مهمی که اینجاست، نه اون قاعده در معاملات انجام نمیشه، اگر شرط از بین بره مشروط از بین نمیره. و اما اون مسئله مهم، آیا اینو دقت کنید مهم است، آیا قید بودن و شرط بودن به عبارت ما و گفتن در ضمن معامله است؟ ما تو را عزیز کردیم مقید به تمتع، این شد قید، یا مشروط این شد شرط. آیا به خواست ماست یه چیزی به صورت شرط یا یه چیزی به صورت قید؟ نه، ماهیت قید و شرط با هم فرق دارن. نمیشه اون جایی که قید شرطش کرد اون جایی که شرط قیدش کرد، این هم لغویه. من مثال میزنم، بنده میخوام فرش به شما بفروشم، میگم فرش دست با، فرش دست با فروختم فرش ماشینی تحویل دادن. اینا دو ماهیت الفن یا یکیه؟ دو ماهیت. حالا اگر من اینو بگم شر، فرشی فروختم به شرط اینکه دست باخت باشه، باز غیره. ماهیت فرش دست باخت با فرش به اصطلاح ماشینی با هم متفاوته. من برنج خارجی به شما فروختم یا برنج ایرانی، اینا دو ماهیت با هم متفاوته. اینا نمیشه از خرازات، اینا قیده. شما هم صد بارم بگی شهر، من میگم قید. ماهیت دو تا، ماهیت که دو تا شد نمیشه تحمیل به من بدی. به جای فرش ماشینی، فرش دستباف یا فرش ماشینی به من بدی، بگه تخلف شرطه، اصلا تخلف ماهیته. ولی یه چیزایی نه، من فرش ماشینی مال کاشان به جاش مال کرمان دادم، این یه ماهیته، شرطش موفق کرد. یا نه گفتم این رو در فلان روز به من بده، شما یه ماه بعد آوردی. معین کرده بودم روزش فلان روز باشه، روزی دقیقی شما آمدی بعد از عاشورا دادی، ماهیت عوض نشد، فرش هم فرشه، شرطش عوض شد. تفاوت قید و شرط تفاوت عرفی عقلایی ماهویه، به گفتن بند و شما عوض نمیشه، ذات اینها با هم تفاوت داره. درست؟ اعتبارات همینه. در اول فرش ماشینی و فرش دستباف ذاتن دوتاست، چیزی نیست که به هم. ولی اگه زمانش مختلف باشه، شما بگید زمان قید قرار دادم، زمان شرطه، صد بارم میگیم. حالا ما نحنفیه بگیم، آیا حج افراد و حج تمتع اینا ماهیتا با هم فرق دارن؟ از قبیل قید ذاتن یا از قبیل شرطه؟ ماهیتشون متفاوته. شما صد بار بگو شرط، بازم تفاوت، تفاوت قیده. به گفتن شما عوض نمیشه، در بیع هم همینه، در صلح هم همینه، در جاهای دیگر هم همینه است. دعا میکنم برای توفیقاتتان کم جام وزی بهتون در این ماه محرم کنید، شما هم ما را از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نکنید. روزه بعد سه‌شنبه 16 انشاءالله شروع میشه، روز سه‌شنبه 16. و سلام و علی سیدنا محمد و آله.